رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
اتحادیه اروپا از تصمیم صربستان برای عدم شرکت در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به یک منتقد زندانی چینی انتقاد کرد. روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان موافقتنامه همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر امضا کردند. و 3 کشتی ایرانی در سنگاپور توقیف شدند. ساعت 10 شب در تهران، 19:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در نیم ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از هر چیز مینا بهارمست نگاهی دارد به تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان.
با سلام. اتحادیه اروپا از تصمیم صربستان برای عدم شرکت در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در روز جمعه به یک منتقد دولت چین انتقاد کرد. صربستان یکی از 18 کشوری است که اعلام کرده است در مراسم اهدای جایزه به لیو شیائوباو، فعال سیاسی زندانی در چین، شرکت نخواهد کرد. این مراسم در اسلو، پایتخت نروژ، در 10 دسامبر برگزار می شود. گفته می شود صربستان برای نشان دادن قدردانی خود از مخالفت چین با به رسمیت شناختن استقلال کوسوو از صربستان، این تصمیم را گرفته است. سازمان‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان موافقت کردند برای مقابله بیشتر با قاچاق مواد مخدر از مرزهای افغانستان همکاری کنند. به گفته مقام‌های روسیه، در این توافقنامه آموزش پرسنل، مبادله اطلاعات و تدابیر عملیات مشترک در نظر گرفته شده است. این توافقنامه پس از عملیات مشترک بی سابقه آمریکا، روسیه و افغانستان در مرز پاکستان در ماه اکتبر گذشته امضا شده است. روشن نیست که چرا ایران از امضا کنندگان این توافقنامه نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بنالاز مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، 3 کشتی ایرانی در روزهای اخیر در سنگاپور توقیف شدند. به گفته محمد داجمر، کشتی‌های سهن، سبلان و توچال بیش از 2-3 روز است که در توقیفند و محموله آنها نیز خالی شده است. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی میگوید ادعای بدهی ایران به بانک فرانسوی که این کشتی‌ها در رهن آنها بوده صحت ندارد و علت توقیف این کشتی‌ها تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که 4 عضو هیئت تحریریه روزنامه شرق همراه یک فرد مرتبط با امور مالی و پشتیبانی این روزنامه روز سه‌شنبه به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شدند. سایت‌های اصلاح طلبان روز سه‌شنبه از بازداشت کیوان مهرگان، فرزانه روستایی و احمد غلامی، 3 تن از اعضای هیئت تحریریه، و علی خدابخش، سرمایه‌گذار این روزنامه، در دفتر آن خبر داده بودند. روزنامه شرق روز سه‌شنبه همزمان با 16 آذر، روز دانشجو، با عنوان اصلی جنبش دانشجویی ایران زنده است منتشر شده بود. دادستان تهران همچنین از بازداشت فردی با نام بنیامین به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی خبر داده است. سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از خانواده‌های مصطفی تاج‌زاده و محمد نوری‌زاده، 2 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین، می‌گوید که این 2 نفر ممنوع ملاقات شدند. بر پای این گزارش، خانواده‌های این 2 تن روز چهارشنبه 17 آذر ماه بعد از 2 هفته تعطیلی اجباری به دلیل آلودگی هوا برای ملاقات به زندان مراجعه کردند، اما به آنها گفته شد که این زندانیان ممنوع ملاقات هستند. آقایان تاج‌زاده و نوری‌زاده 4 ماه را در قرنطینه گذراندند. به گزارش خبرگزاری ها، آتش سوزی در زندانی در پایتخت شیلی به کشته شدن 81 نفر انجام میده است. این گزارش ها می افزاید که 19 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند. گزارش های تلویزیون دولتی شیلی تصاویر از این آتش سوزی در سانتیاگو را نشان می دهد، اما هنوز دلیل وقوع آن اعلام نشده است. همچنین روشن نیست که همه کشته شدگان از میان زندانیان بوده اند یا خیر.
متشکرم. مینا بهارمست بود با تازه ترین خبرها. اما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ جزئیات بیشتری از اسناد ویکی‌لیکس منتشر شد. بر اساس اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا به دولت ترکیه هشدار داده بود با ایران روابط بازرگانی نداشته باشد. آمریکا و اسرائیل بر سر بسته مشوق‌ها به توافق نرسیدند. توقف 3 ماهه شهرک‌سازی‌ها لغو شد. آیا روند صلح خاورمیانه شکست خواهد خورد؟ جامعه جهانی بهائیان به رئیس قوه قضاییه ایران نامه نوشت. در پرونده بهائیان بازداشت شده بی‌عدالتی شده.
حکومتی که بالاخره ادعای داره که عدالت هست در کشور، خب انتظار جامعه بهائی این هست که تمام این قوانین و تمام این سیستمای قوه قضاییه که در این کشور وجود داره.
رئیس قوه قضایی از فشارهای درون حکومتی بر این قوه انتقاد کرد. نگاهی داریم به افزایش فشارهای درون حکومتی بر قوه قضایی.
الان مواجه هستیم با یک دستگاه قضایی با رئیسی کم تجربه و دادن احکام قضایی به هزاران بازجو در دوره آقای یزدی.
و البته پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو هم در این مجله خواهیم شنید. با ما بمانید. ویکی‌لیکس که صدها هزار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا را انتشار داده، سند تازه‌ای منتشر کرده که بر اساس آن آمریکا به دولت ترکیه نسبت به روابط بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. این هشدارها در رابطه با اعمال تحریم‌ها علیه دولت ایران بوده. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی می‌شنویم.
سند تازه‌ای که از سوی ویکی‌لیکس انتشار یافته، شامل مجموعه‌ای از پیغام‌های دیپلماتیک مربوط به دیدارهای اکتبر سال 2009 میلادی دیوید کوهن، مدیر کل وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور جرم‌های مالی با مقام‌های ترکیه در آنکارا است. بر اساس بخشی از این سند، دیوید کوهن به دولت ترکیه و مقام‌های بانکی آن کشور نسبت به معامله با بانک‌های ایرانی هشدار داده و اطلاعاتی در زمینه سوء استفاده مقام‌های ایرانی از سیستم مالی ترکیه برای گریز از تحریم‌ها را در اختیار آنها قرار داده است. طبق این سند، ترک‌ها رعایت و اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد را تعهد کردند، ولی حاضر نشدند که به طور یکجانبه روابط تجاری با همسایه خود را بگسلند. یک مقام ترک که نامش در ویکی‌لیکس سانسور شده گفته است که آنکارا نمیتواند فراتر از تحریم‌های سازمان ملل و قوانین موجود اقدامی انجام دهد و در همان حال انگشت اتهام را متوجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا کرده است. مقام ترک گفته است که فشار باید متوجه اتحادیه اروپا بشود تا فروش‌های تسلیحاتی به جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند. بر اساس سند فاش شده از سوی ویکی‌لیکس، مهمت سیمسک وزیر دارایی ترکیه در دیدار با دیوید کوهن تعهد سپرده که برای دقت بیشتر جهت مقابله با روش‌های فریبامیز نهادهای ایرانی دستورهای لازم را به بانک‌های ترکیه صادر خواهد کرد، ولی داد و ستد با ایران ادامه خواهد یافت. خبرگزاری فرانسه در این زمینه می نویسد که بیمیلی ترکیه برای پشتیبانی از سیاست سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران منبع اصلی اختلاف‌های اخیر با آمریکا، متحد اصلی در پیمان ناتو بوده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرولی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه بیان که به موضوع خاصی از اسناد منتشره ویکی‌لیکس اشاره‌ای بکند، دستگیری مسئول سایت ویکی‌لیکس در بریتانیا را مسئله بین این کشور و سوئد دانست. آقای کرولی گفت که تحقیقات ما در مورد جولیان آسانج ادامه دارد و مسئله دستگیری او هم در حال حاضر مسئله است بین بریتانیا و سوئد. به افسود که برخی فکر می کنند یک توطئه جهانی بزرگ بر ایالات متحده آمریکا تمرکز یافته. این امر کاملا بی‌معناست و دیپلمات های ما به فعالیت های روزانه خود ادامه می دهند. با این حال وی به بروز دشواری هایی در ارتباط با مقام های کشورهای دیگر اشاره کرد. آقای کرولی گفت در مورد روابط دو جانبه با برخی از کشورها ما دشواری هایی را شاهد بوده ایم و در یکی از ملاقات ها به دیپلمات های آمریکایی توصیه شده که از یادداشت مطالب این دیدار خودداری کنند. مقام های آمریکایی اعتراف می کنند که از هنگام انتشار اسناد دولتی توسط ویکی‌لیکس، دیپلمات های ایالات متحده در اجرای وظایف خود و در ارتباط با مقام های کشورهای محل ماموریت خیش با دشواری هایی روبرو شدند.
بر اساس اسناد محرمانه وزارت خارجه که توسط ویکی‌لیکس منتشر شده، آمریکا به ترکیه هشدار داده بود تحریم های علیه ایران اعمال کند. گزارشی بود از نادر صدیقی.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با اعلام پایان مذاکرات خود بر سر بسته مشوق‌های آمریکا به اسرائیل برای توقف سه‌ماهه شهرک‌سازی در کرانه باختری از شکست روند صلح خاورمیانه خبر دادند. تاکنون آمریکا در حال مذاکره با اسرائیل بود تا آن کشور را به پذیرش شروط فلسطینی‌ها از جمله توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری قانع کند. پیش شرطی که از سوی فلسطینیان برای آغاز دوباره مذاکرات صلح اعلام شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
آمریکا از ابتکار چندی پیش خود برای قانع کردن اسرائیل به تمدید دوره توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری منصرف شده است. این مسئله به عنوان بخشی از تلاش‌های آمریکا برای احیای صلح خاورمیانه بود. به این ترتیب مشوق‌های آمریکا هم برای ترغیب اسرائیل به توقف خانه‌سازی در کرانه باختری افاقه نکرد. ماه گذشته میلادی دولت آمریکا مشوق‌های قابل توجهی به اسرائیل از جمله تضمین امنیتی و فروش جنگنده‌های پیشرفته داد تا به مدت 90 روز ساخت و ساز در کرانه باختری را متوقف کند. فلسطینی‌ها هم در ماه سپتامبر سال جاری میلادی در اعتراض به پایان مهلت 10 ماهه ساخت شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری میز مذاکرات صلح را ترک کرده بودند. اینکه چطور آمریکا به این جنبندی رسیده که توقف موقت شهرک‌سازی هم نمیتواند ضامن پیشبرد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان باشد را با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن در میان گذاشتم.
با توجه به موازی که آقای نتانیاهو گرفته و پاسخی که دولت آمریکا نه فقط از آقای نتانیاهو بلکه از همه تشکیل دهندگان کیان سیاسی اسرائیل دریافت کرده، این است که در شرایط فعلی اسرائیل نمیتونه ساختن این شهرک‌ها رو متوقف و از اون طرف فلسطینی‌ها به چیزی کمتر از این رضایت نمیدن. بنابراین آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن یا باید همینطوری پس پرده تلاش بکنن که این کار ادامه پیدا کنه، یا الان که نمیشه حداقل اعلام بکنن تا در چشم دنیا اولا طرف تقصیرکار مشخص بشه که این آمریکا نیست، طبیعتاً فلسطینی‌ها هم نیستن، پس اسرائیل. و مسئله بعدی این که حداقل مذاکرات غیر مستقیم از طریق طرح سناتور میچل و تلاشی که او داره میکنه ادامه پیدا کنه.
در میان اسرائیل و فلسطینیان هر یک مسئولیت ناکامی‌های جریان صلح را متوجه طرف مقابل میکنند. گزینه‌های فلسطینیان میانه رو اکنون درخواست از آمریکا برای موافقت با رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل یا شورای امنیت برای استقلال کشور فلسطین است. در روزهای اخیر 3 کشور آرژانتین، برزیل و اوروگوئه اعلام کردند که کشور مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی را به رسمیت می‌شناسند. اما اقدام برزیل به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین کشور آمریکای لاتین در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین با واکنش تند آمریکا و اسرائیل روبرو شده است. از علیرضا نوری‌زاده میپرسم که آیا به رسمیت شناختن فلسطین از سوی بعضی از کشورهای جهان میتواند موجب استقلال واقعی کشوری به نام فلسطین در جامعه جهانی شود؟
این فقط از نظر پرستیژی و معنوی برای فلسطینی‌ها یک امتیاز محسوب میشه. یادمان باشد که سازمان ملل این طرح رو نپذیرفته. اگر روزگاری سازمان ملل در چارچوب مجمع عمومی به این طرح رأی داد، اون وقت اسرائیل با یک مشکل اساسی روبرو خواهد بود. ولی الان به نظر من فقط مسئله سمبولیک و نمادینه. اما دولت آرژانتین به خصوص به اعتقاد من اهمیتش از بقیه دول بیشتره. آرژانتین جایی است که در اون اقلیت یهودیه بسیار پرنفوذی هستند و یهودیانی هستند که نگاه معتدل به قضایا دارند. بنابراین به نظر میرسه دولت آرژانتین هیچ نگرانی از فشار اون یهودیان نداشته و دولت در دست تشکیل فلسطین رو به رسمیت شناخته.
آخرین گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در ماه سپتامبر پس از وقفه 2 ساله شروع شد، اما خیلی زود به خاطر خودداری اسرائیل از تمدید دوره توقف ساخت و ساز در کرانه باختری بار دیگر این گفتگوهای صلح معلق شد. با این حال به گزارش رسانه‌های اسرائیل، دولت آمریکا به اسرائیل گفته است که در روزهای آینده مقامات ارشد اسرائیل و فلسطینی را به واشنگتن دعوت می‌کند تا راهکارهای دیگری را با آنها بررسی کند.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدیم.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهیم. جامعه جهانی بهائیان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی آزار بهائیان در ایران را با خواست مقام‌های ایرانی برای رعایت حقوق اقلیت‌های مسلمان در کشورهای دیگر مقایسه کرد. حسین قویمی در گفتگو با دیان علایی نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل ابتدا از علت نوشتن این نامه به رئیس قوه قضاییه ایران پرسیده است. دیان علایی در ژنو:
خب ببینید، وضعیت این 7 نفره که مدیران سابق جامعه بهائی در ایران بودن به یک حالت بن‌بستی رسیده، یعنی اینها دادگاهشون تموم شده، حکم براشون صادر شده، تجدید نظر کردن و این حکمشون از 20 سال به 10 سال تبدیل شد بعد از تجدید نظر، ولی این حکم فقط در واقع شفاهن بهشون گفتن، بنابراین هنوز در بازداشت موقتی هستن به اصطلاح و هیچ نوع حقی، نه حق آزادی با وصیت دارن، نه حقی که حق مرخصی دارن و خب الان بیش از 2.5 سالی که در زندان هستن و تو شرایط خیلی سخت، مخصوصا در بند 209 که تو اوین بودن برای ماهای طولانی تو سلولای انفرادی بودن و حالا که تو گوهردشت کرج هستن که همونجوری که خودتون میدونین و مثل بقیه زندانیان عقیدتی و بقیه زندانیان گوهردشت در واقع تو شرایط خیلی خیلی سخت.
در این نامه به شیوه های ناشایست در قوه قضاییه ایران اشاره کردین، منظورتون کدوم نوع از این شیوه هاست؟
خب ببینید، مسئله تمام ناعدالتی بود که در هر محله پرونده این 7 نفر بوده، یعنی از ابتدا که اینها برای مدت طولانی تو سلولای انفرادی بودن و فشار خیلی زیادی روشون بوده که در واقع قبول کنن اتهامات کاملا نادرستی که براشون داده شده بود و بعدن هم که دادگاهشون خیلی دیر طول کشید، بعد دادگاهشون هم غیر علنی بود، یعنی که هر کسی که خواسته بودن، نه روزنامه نگاران، نه نمایندگان وزارتخونه خارجه، نه کسانی دیگه که میخواستن بیان حضور داشته باشن اجازه نداشتن، ولی در این حال فیلم برداری طریق مامورین عدالتی و خود مامورین عدالتی اونجا بودن که خیلی فشار زیادی و ناسالمی در دادگاه میذاشتن، بی‌عدالتی در واقع تو حکمشون و بی‌عدالتی توی بقیه مواردی که در واقع اجازه نمیده که اینها درخواست یک نوع حالا یا مرخصی یا آزادی با وثیقه بکنن.
خانم علایی، این 7 نفر بهائی که در بازداشت موقت هستند چه کسانی هستند و در چه شرایطی به سر میبرند؟ آیا از وضعیت بهداشت و سلامت اونها خبری دارین؟
ببینید، تا جایی که ما میدونیم این 7 نفر خب مثل بقیه کسانی که توی گوهردشت هستن از لحاظ بهداشت و از لحاظ سلامتی، نظافت، وضعیت سلولایی که اندازه اجازه نمیده که اینها بتونن همشون شبا دراز بکشن بخوابن و و و همونجوری که شما میدونید خب تو شرایط خیلی سختی هستن و بعضیاشون میدون آقای خانجانی مثلا بیش از 70 سالشونه، بنابراین خب توی شرایطی هستن که براشون خیلی خیلی سخته.
اگر لطف کنید اسامی این 7 نفر رو هم بفرمایید اگر به خاطرتون هست.
خانوم های مهرش ثابت و فریبای کمال آبادی، آقای جمال‌الدین خانجانی، آقای عفیف نعیمی، آقای سعید رضایی، آقای بهروز توکلی و آقای وحید سیزفهم.
خانم علایی، هدف شما از نوشتن این گونه نامه ها چی هست و اصولا چه انتظاری از حکومت جمهوری اسلامی دارین؟
خب ببینید، در واقع وقتی که یک حکومتی وجود داره، حکومتی که بالاخره ادعای داره که عدالت هست در کشور، که قوه قضاییه وجود داره، که یک سیستم قضایی داره که باید این قانونا انجام بشه، خب انتظار جامعه بهائی این هست که تمام این قوانین و تمام این سیستمای قوه قضاییه که در این کشور وجود داره اجرا بشن و برای تمام ایرانیا، حتی دیگر اندیشان.
گفتگوی حسین قویمی را میشنیدیم با دیان علایی، نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل، درباره نامه‌ای که این جامعه برای رئیس قوه قضاییه ایران نوشته است. یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو میتونید از طریق اس ام اس هم با ما در میون بذارید. 20420603874150 تلفنیه که میتونین به اون اس ام اس بزنید. رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اونها به شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و مسائل ملی، قومی و مذهبی توهین شده باشه معذوره. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های چند نفر از شنونده‌های رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. یادتون باشه که پیام‌های شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد.
من در یکی از برج‌های بلند مرتبه تهران زندگی می‌کنم که پنجره‌های رو به شمال داره و هر روز صبح من شاهد دود بسیار غلیظی روی این شهر هستم که امروز که 17 آذر به مراتب بیشتر از روزهای قبله و تعجب از اینه که با وجود که تمام منازل تهران با گاز طبیعی دارن گرم میشن در زمستون، این دود و این سمومی که روی شهر پراکنده است جز از بنزینی که نامرغوبه و اینا 20 روزه درست کردن و تحویل مردم دادن نباید باشه.
بیژن هستم از تهران مطمئن میشم. خواستم عرض کنم آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، شما که میگی با طرح هدفمند کردن یاران ها هیچ چیزی تو جامعه نخواهد بود، من میخوام این ملت ایران اومد ما جوان ها رو چجوری خانه میکنیم؟ من جوانی که نصف حقوق هم باهات اجاره تو تهران میدم و الان با این وضعیت نمیتونم زندگی کنم، چجوری با طرح هدفمند کردن یاران ها شما میخواییم هیچ فقیری تو جامعه نباشه مگر اینکه همه ما ایرانی ها تحت پوشش کمیته امداد بریم؟
بنده به عنوان یک ایرانی اعتراض شدید خودم نسبت به اتصاب غذای خانم سوزوت اعلام میکنم. ایشون نباید اتصاب غذا کنن. تا جایی که میتونم با مقاومت با غذا خوردن تو زندان اعتراض خودشون اعلام کنن. مطمئن باشن ما ایرانی ها هم پشت سرشونیم.
حق نفت ما را الان 6 ساله که احمدی نژاد روی کاره هنوز نداده و همه جا داره سر میده و نه تاره جمهورش مرحله دومش هم تموم بشه. به هر حال با این دادن این اندک پول نفتی که به ما میده جز گرونی و بدبختی و مشکلات و بیکاری برای جامعه چیز دیگه به ارمغان نمیاره.
میخواستم ببینم آقای جنتی که اظهار نظر میکنه میخواد بگه که یه نایب خدا رو زمینه یه الان داره قشنگ مردم رو به بت پرستی دعوت میکنه. مردم همه تو دینشون هستن، همه نمازشون رو میخونن، ما خودمون تو متن مردم رو میبینیم، کار به هیچ نداره، دینشون هم دارن. اینا میخوان چی رو ثابت کنن؟ این آقای جنتی کولت سن داره بنده خدا، ما احترام براش قائلیم. بالاخره این یه حرفای میزنه که تو جامعه امروز، تو دنیای امروز مدرن جایی نداره.
آقای یزدی گفتن که رد ولایت فقیه منکر خداست یا رد خداست. بنده به اتفاق خانواده از دیروز بی خدا شدیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
اضافه میکنم که همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با سد فیلترینگ مواجهید، از فیلتر شکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا mizabi.com هستش. اگر هم برای رد شدن از سد فیلتر با مشکل روبرو هستید، کافیه که به ما یک ایمیل بزنید، ما توضیحات لازم رو برای شما می‌فرستیم. ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. مجله شبانگاهی رادیو فردا را همچنان ادامه میدیم. آیت الله صادق لاریجانی از فشارهای درون حکومتی موجود بر قوه قضاییه ایران انتقاد کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران به طور خاص از سخنان اخیر احمد جنتی انتقاد کرده و سخنان او را در مورد عدم همکاری قوه قضاییه با نیروهای امنیتی نادرست خوانده. مراد ویسی از افزایش فشارهای درون گروهی بر قوه قضاییه ایران گزارش میدهد.
صادق لاریجانی میگوید این نیروهای امنیتی هستند که باید در خدمت قوه قضاییه باشند و نه برعکس. پیش از این احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته بود متاسفانه قوه قضاییه در برخورد با عوامل فتنه همکاری لازم را با نیروهای امنیتی نمی‌کند.
بعد برخورد با کسانی که هنوز دستگیر نشدند باید جدی بگیریم. اینا اگر اومدن تو ایران باید دستگیر بشن. کسی جلوتر بچه های اتحاد میادن پیش من میسوختند، میگفتن این فسادهای گوناگونی داره و ما جرأت نمیکنیم دم بزنیم، بگیم بالا چشمت ابرو و الا ممکنه چشمارم کور کنن.
احمد جنتی همچنین با انتقاد از قوه قضاییه از اعطای مرخصی به بازداشت شدگان پس از انتخابات انتقاد کرده و گفته بود
از وقت آدم اینه یه کارایی میکنند از نمیفهمه آدم فلسفش هم نمیفهمه. مثلا یه عده زندانی های از این فکر نجران را بردن بی خود مرخصی بهشون میدن، بعدم وقتی میان بیرون حالا اوناشون هم که فرار نمیکنن میشنن با هم جلسه میذارن، میشنن برنامه هاشون را تنظیم میکنن، قرار مدارشون را میذارن. این درسته واقعا؟
واضح است که احمد جنتی طی ماهای گذشته آشکارا از برخورد شدیدتر با معترضان پس از انتخابات و حتی اعدامهای بیشتر حمایت کرده است. البته خود صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز پیش از این گفته بود قوه قضاییه آماده برخورد با کسانی است که وی آنان را سران فتنه می نامد.
بنده همینجا عرض می کنم به سران فتنه که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده داره و اگر نظام به شما ملاطفتی میکنه و مماشاتی میکنه این رو هم بر ندانستن و نفهمیدن نکنید.
اما چرا در شرایط کنونی کسانی چون احمد جنتی به نیابت از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بر قوه قضاییه ایران فشار بیشتری وارد میکنند؟ مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در امریکا دلیل این امر را در ضعف قوه قضاییه و تسلط بازجویان و نیروهای امنیتی بر آن می داند.
ببینید دستگاه قضایی از حیث حقوقی هیچ نسبت و رابطه‌ای با مردم ایران نداره، چون هیچ کدوم از مقاماتش انتخابی نیستن. رئیس قوه توسط مقام رهبری انتخاب میشه و کاملا تحت نظر بیت رهبری عمل میکنه. از سوی دیگر اگر به تحولات واقعی در قوه قضاییه در سه دهه گذشته ما نگاه بکنیم، الان مواجه هستیم با یک دستگاه قضایی با رئیسی کم تجربه مثل آقای لاریجانی و دادن احکام قضایی به هزاران بازجو در دوره آقای یزدی و بعد دوره آقای هاشمی شاهرودی. و نکته سوم بازنشسته کردن قضات با تجربه و با سابقه دستگاه قضایی که در دوره آقای هاشمی شاهرودی بالاخص اتفاق افتاد. اینها باعث شده که یک دستگاه قضایی به شدت ضعیف رو ما الان در ایران داشته باشیم در مقایسه با قوای دیگر.
اما آیا همان گونه که احمد جنتی می‌خواهد فشار قضایی و امنیتی بیشتر بر مخالفان و معترضان جواب خواهد داد؟ علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس چون این اعتقادی ندارد و می‌گوید
صحبت ایشون و تمام صحبت‌های مشابه قبل از هر چیز نشون میده که اون چیزی که اینا بهش میگن فتنه یعنی جنبش سبز دموکراسی خواهی هست، در جریان وجود داره تو جامعه و هرچند با سرکوب خیلی شدید جلوی حرکت‌های خیابونی و تظاهرات خیابونیش گرفتن، اما فعالیتاش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در درون جنبش کارگری، در شبکه‌های اجتماعی و کلاً مقاومت‌های درون زندان و خانواده‌های زندانیان سیاسی و تمام بخش‌های مختلف جامعه ایران، این جنبش زنده است، وجود داره و اینا همچنان صحبت از فتنه می کنند.
حالا نیز خود صادق لاریجانی با عنوان رئیس قوه قضاییه اعتراف کرده که اعتماد مردم به قوه قضاییه کاهش یافته است، اما اعتراف به این واقعیت باعث نشده که صادق لاریجانی از قوه قضاییه تحت مدیریتش در برابر حملات احمد جنتی دفاع نکند. به همین دلیل رئیس قوه قضاییه گفته است دستگاه امنیتی قاضی نیست و کار قضاوت با دستگاه قضایی است. اما آیا در عرصه واقعیت و در ایران کنونی نیز وضعیت همین گونه است که صادق لاریجانی میگوید؟ مجید محمدی میگوید نه.
دستگاه قضایی کاملا نقش نمایشی ایفا میکنه. بعد از انتخابات با نیازی که حاکمیت به نیروهای نظامی و امنیتی داشته و برآمدن این نیروها در ساختار سیاسی، اگر اون رو هم اضافه بکنیم، دستگاه قضایی الان کاملا به صورت یک ابزار در دست نیروهای امنیتی و نظامی عمل میکنه. یعنی اگر اقدامی در قوه قضایی قرار باشه صورت بگیره، این باید بنا به تشخیص و مصلحت نیروهای نظامی و امنیتی باشه. در نهایت نوعی وجهه قانونی میده به سرکوب‌هایی که صورت میگیره.
در مجموع این روزها را باید روزهای فشار بیشتر از جانب دولت، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و حامیان آنها در حاکمیت بر قوه قضاییه ایران دانست.
گزارش مراد ویسی را میشنیدیم از افزایش فشارهای درون حکومتی بر قوه قضاییه. فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میان بذارید. همچنین میتونید در بحث‌ها و نظرسنجی‌هایی که در وبسایت رادیو فردا مطرح میشه هم شرکت کنید. نظر خودتون رو بگین و از نظر دیگران مطلع بشین. تازه‌ترین نظرسنجی وبسایت رادیو فردا درباره وبسایت ویکی‌لیکس هستش. چقدر به وبسایت ویکی‌لیکس اطمینان دارید؟ میتونید همین الان به پیامگیر رادیو فردا هم زنگ بزنید. 2042-02-21-12-41-13. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها رو کمتر از نیم ساعت دیگر خواهید شنید. با ما بمانید.